نوار شماره 761 کیو قسمت 17 کتاب کونت دومونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 297 آنها می توانستند که در خود بندر آزاد لیورن مبادرت به مبادله کالا کنند، ولی یک عیب بزرگ داشت و آن این که جاسوسان گمرک این خبر را به اطلاع گمرک ایتالیا و فرانسه می رسانیدند و هر دو کشتی در معرض خطر قرار می گرفتند. این بود که بعد از مشاوره موافقت حاصل شد که کالاهای مزبور در جزیره مونت کریستو مبادله شود، چون جزیره مونت کریستو نه سکنه داشت که کنجکاوی کنند و نه دارای گمرک و سرباز بود که به استناد مقررات اداری تولید مزاحمت و خطر نمایند. گویی تیر خدای معروف سوداگران و دزدان از دوره اولمپ آن جزیره را در دریای مدیترانه از قعر آب بیرون آورده تا اینکه میعاد بازرگانان و دزدان باشد. توضیح حاشیه. توضیح یک: تیر ترجمه فارسی عطارد است و اسم یکی از ماه‌های سال شمسی می باشد و در گذشته تیر یکی از خدایان بود. توضیح دو: اولمپ کوهی بود و هست در یونان قدیم که خدایان از جمله تیر در آن سکونت داشتند و لذا مقصود از دوره اولمپ یعنی دوره خدایان قدیم یونان. ادامه متن: ما نمی‌خواهیم که سوداگران و دزدان را در عرض هم قرار بدهیم و عقیده داریم که سوداگر غیر از دزد است، ولی در ادوار قدیم اینطور نبود و خدایان این دو صنف را از یک نوع می‌دانستند و در عرض هم قرار می‌دادند. وقتی دانتس نام مونت کریستو را شنید لرزید، برای این که دریافت که قضا و قدر بدون این که از طرف خود او اقدامی شده باشد کمک به حصول منظور وی می نماید، و بعد برای این که همچنان خود را از انظار پنهان کند برخاست و قدری در میخانه قدم زد و به صحبت مشتریان که با 20 لهجه مختلف صحبت می کردند و مجموع لهجه های آنها یک زبان مخصوص به اسم زبان فرانک یا فرنگی به وجود آورده بود گوش فراداد. وقتی مراجعت کرد شنید که موافقت کامل حاصل شده که در جزیره مونت کریستو کالا را مبادله نمایند و قرار است که شب بعد شراع برافرازند و حرکت کنند و چون باد مساعد و دریا آرام است می توانند امیدوار باشند که پس فردا شب خود را به آبهای جزیره مونت کریستو برسانند. صفحه 298 فصل 23 جزیره مونت کریستو. گاهی از اوقات تقدیر وقتی یک نفر را در معرض انواع آزمایش‌های تلخ و صعب قرار داد و متوجه شد که با هیچ فشار نتوانست که قوه مقاومت او را در هم بشکند، یک مرتبه نسبت به وی روی مساعدت نشان می‌دهد و هنگامی که او هیچ امیدوار نیست که طرف تمایل تقدیر قرار بگیرد، سعادتمند می‌شود. دانتس هم به طوری غیر منتظره در حالی که هیچ امیدوار نبود که بتواند بدون ایجاد سوءظن به جزیره مونت کریستو برود، متوجه شد که وسایل سفر او به آن جزیره فراهم گردیده است و بیش از یک شب با تاریخ عزیمت به آن جزیره فاصله ندارد. آن شب وقتی دانتس که گفتیم مشروبات الکلی نمی آشامید از میخانه مراجعت کرد که استراحت نماید، طوری به هیجان آمده بود که نمی توانست آرام بگیرد و به محض اینکه چشم می‌بست تا بخوابد، مضمون نوشته کاردینال اسپادای بزرگ با خطوط آتشین روی دیوار مفروض به نظرش می‌رسید و اگر به خواب می‌رفت، در چند دقیقه که خوابیده بود، خواب‌های عجیب می‌دید و در حال رویا مشاهده می‌کرد که وارد غارهایی شده که سنگ فرش آنها از زمرد و دیوارهای آنها از یاقوت است و از سقف آن غارها آویزهایی از الماس آویخته شده و از آن آویزها دانه‌های مروارید فرو می‌چکد. ادمون تا می‌توانست جیب‌های خود را از آن یاقوت‌ها و زمردها پر می‌کرد و از غار خارج می‌شد و وقتی به هوای آزاد می رسید با حیرت و وحشت می دید که آن همه جواهر مبدل به سنگ ریزه شده است. آن وقت در صدد بر می آید که وارد آن غارهای سحرآمیز شود و باز جواهر به دست بیاورد. ولی بعد از این که قدم به غار اول می نهاد، راهی طولانی و باریک و مارپیچ مقابلش نمایان می شد و هرچه می رفت به انتهای آن راه واصل نمی گردید و گاهی در همان خط سیر تمام نشدنی به چهار راه بر می خورد و نمی دانست که از کدام راه برود که به مقصد برسد. و با اینکه می دانست که یک مفتاح، یک کلید به صورت یک رمز وجود دارد که هرگاه کسی بر زبان بیاورد تمام مشکلات یک مرتبه رفع می شود، اما نمی توانست که کلمه مزبور را پیدا کند. در صورتی که طبق افسانه کتاب 1001 شب، آن صیاد عرب وقتی آن کلمه را به زبان آورد، یک مرتبه غارهای گنجینه علی بابا به رویش گشوده شد. دانتس خیلی می کوشید که مفتاح مزبور را که کلید باز کردن طلسم بود به یاد بیاورد و موفق نمی گردید. و آن وقت می فهمید که گنج اسپادا از دست او خارج گردیده و نصیب جنهای کره زمین شده، در صورتی که وی امیدوار بود که با تصرف آن گنج به سعادت جاوید برسد. آن وقت دانتس از خواب بیدار می شد و حس می کرد بر اثر دیدن آن خواب عجیب بدنش عرق کرده است. دانتس آن شب را تا صبح همینطور گذرانید و بعد از این که روز شد و وی بیدار گردید باز استراب داشت، ولی دیگر خواب آشفته نمی دید و عقل و منطق او در روشنایی روز مانع از این می شد که خیالات بیهوده بکند و در عوض نقشه می کشید که چگونه بعد از ورود به جزیره مونت کریستو به سراغ گنج برود. وقتی شب حرکت فرا رسید، جاشوان وسایل رحیل را آماده کردند و دانتس هم در تهیه وسایل با آنها شرکت نمود، زیرا می دانست که اگر خود را سرگرم نماید دیگران به هیجان وی پی نخواهند برد. هنگامی که مشغول تهیه وسایل بود، دیگران از دستورهای ادمون اطاعت می کردند، زیرا آن مرد رفته رفته توانسته بود که با نفوذ معنوی خود به جاشوان فرمان روایی نماید و جاشوان که می فهمیدند اوامر دانتس پیوسته صریح و بدون ابهام است و او نسبت به همه حسن نیت دارد، با میل دستورهای او را به موقع اجرا می گذاشتند. حتی ناخدای سال خورده ی کشتی هم در می یافت که دانتس نسبت به جاشوان او و خود وی دارای نفوذ است و او را به چشم جانشین احتمالی و آینده خود می دید و متاسف بود که دختری ندارد تا این که به آن مرد بدهد. و دانتس را که همه به نام مالته، یعنی اهل جزیره مالت می خواندند، برای همیشه پابند نماید. در ساعت 7 بعد از ظهر کشتی برای حرکت آماده گردید و شراع برافراشتند و باد بادبانهای کشتی را متورم کرد و سفینه قاچاقچی به حرکت درآمد. و قدری بعد از ساعت 7 بعد از ظهر، هنگامی که چراغ دریایی روشن شد، از مقابل چراغ مزبور گذشتند و بعد وارد پهنه دریا شدند. دریا آرام بود و بادی سریع از طرف جنوب شرقی می‌وزید و ستارگان در آسمان نمایان شدند و هر کدام یک چراغ دریایی به وجود آوردند. دانتس خطاب به ناخدا و جاشوان گفت: شما می توانید بروید و بخوابید و من مواظب سکان و خط سیر کشتی خواهم بود. در آن کشتی همه لیاقت آن مرد را تصدیق می کردند و می دانستند که مردی است دقیق و وظیفه شناس و وقتی بگوید که من عهده‌دار اداره سکان می شوم، دیگران می توانند با فکری آسوده استراحت کنند و بدون تردید آن مرد کشتی را به خوبی اداره خواهد کرد. دانتس بعضی از اوقات احتیاج داشت که تنها باشد که بتواند با افکار خود به سر ببرد و بهترین وسیله برای تنها ماندن این بود که در دریایی وسیع زیر آسمانی که ستارگان در آن می‌درخشند و سایرین خوابیده‌اند خود را تنها ببیند، چون در هیچ موقع انسان خود را آنطور تنها و دارای حواس جمع نمی‌بیند و هیچ صدا از هیچ طرف شنیده نمی شود و اگر دکلها و بادبانها نباشد، حتی صدای برخورد باد به آنها به گوش نمی رسد و انسان روی آب و زیر آسمان خیش را در قبال خداوند به کلی تنها می بیند. در آن شب دانتس در حال تنهایی به فکر فرو رفت و تا بامداد در شب تیره افکارش روح او را روشن می نمود و وقتی هوا روشن شد و ناخدا سر از خواب برداشت، دید که کشتی با سرعت حرکت می نماید و تمام بادبانها از باد متورم گردیده و کشتی در هر ساعت 2 فرسنگ و نیم راه می پیماید و جزیره مونت کریستو از دور نمایان گردیده و به تدریج بزرگ می شود. دانتس کشتی را به ناخدا تحویل داد و رفت و روی نعنوی خود دراز کشید که قدری استراحت نماید. توضیح حاشیه: در کشتی های سابق جاشوان تخت خواب نداشتند، بلکه روی نعنو می خوابیدند و فقط در کشتی های جنگی صاحب منصبان دارای تخت خواب بودند و به همین جهت در اینجا گفته می شود که دانتس رفت و روی نعنو خوابید. ادامه متن: کشتی در سراسر روز به حرکت به سوی جزیره مونت کریستو ادامه داد و وقتی عصر فرا رسید و 5 ساعت از ظهر گذشت، هوای دریا طوری صاف بود که جزئیات جزیره مونت کریستو در هوای مصفای عصر دیده می شد. آن وقت آفتاب به افق مغرب نزدیک شد و دانتس که چشم از آن جزیره بر نمی داشت، مشاهده نمود که سنگهای جزیره مقابل نور شفق لحظه به لحظه تغییر رنگ می دهد و گاهی ارغوانی و بعد نارنجی و سپس سبز و آبی می گردد و در همان حال رنگهای گوناگون مخلوط می شوند و یک رنگ به خصوص را تشکیل می دهند که نظیر آن در جاهای دیگر وجود ندارد. با اینکه دانتس شب قبل تا صبح بیدار بود و کشتی را اداره می نمود، بعد از اینکه روی نعنو دراز کشید نتوانست بخوابد و بعد از 2 ساعت برخاست و به صحنه کشتی آمد و دید که سفینه از نزدیک جزیره آلب می گذرد و می خواهد آن را دور بزند و قله سنگلاخ جزیره مونت کریستو روی زمینه آبی رنگ آسمان در نور آفتاب می درخشد. دانتس به سکاندار امر کرد که سکان را به طرف راست به حرکت درآورد، برای این که می دانست که مانور مزبور سبب خواهد گردید که به قدر 2 تا 3 گره دریایی راه نزدیک شود. توضیح حاشیه: گره دریایی عبارت است از 1 میل دریایی، یعنی 1853 متر. ادامه متن: در حالی که آن مرد جزیره مونت کریستو را می نگریست، گاهی چشمش سیاهی می کرد و زمانی یک پرده سرخ رنگ دیدگان او را می پوشانید و صورتش از فرط هیجان سرخ می شد. شاید هرگز یک قمارباز که سرنوشت او بسته به یک حرکت تاس است مانند دانتس در آن موقع گرفتار هیجان نمی گردید و دانتس هنگامی که جزیره را می نگریست هم خود را بسیار امیدوار می دید و هم به کلی ناامید، چون فکر می کرد که یا گنج آبفاری در آن جزیره هست یا نیست و اگر باشد یا نصیب او خواهد گردید یا نه. در هر حال در سرنوشت او حد وسط وجود نداشت و یا موفق می شد و یا شکست می خورد. در ساعت 10 بعد از ظهر کشتی جون آملی در ساحل جزیره لنگر انداخت و معلوم شد که کشتی مزبور زودتر از کشتی دیگر در میعاد حضور یافته است. ادمون با اینکه نمی‌خواست که هیجان او به نظر دیگران برسد، نتوانست خودداری نماید و به محض اینکه کشتی لنگر انداخت، خود را به جزیره رسانید و اگر از دیگران ملاحظه نمی‌کرد، بعد از قدم نهادن بر زمین به خاک می‌افتاد و آن جزیره را می‌بوسید. شب تاریک بود و اطراف جزیره دیده نمی‌شد، ولی در ساعت 11 بعد از ظهر ماه از افق طلوع کرد و امواج لرزان دریا را به صورت امواج الماس درآورد و در همان وقت نور قمر مانند آبشاری از اشعه آسمانی بر سنگهای جزیره تابید و آنها را روشن نمود. توضیح حاشیه: در زبان فارسی تابش اشعه ماه را شبیه به آبشار نمی کنند، ولی مترجم وظیفه دارد آنچه را که نویسنده به رشته تحریر درآورده بیان کند و امیدواریم که طبقه با سواد و با ذوق به ما ایراد نگیرند چرا تابش انوار ماه را شبیه به آبشار کرده ایم. ادامه متن: جاشوان کشتی قاچاقچی آن جزیره را می شناختند، برای این که به دفعات در جزیره مزبور لنگر انداخته بودند و دانتس در هر سفر دریایی از مقابل آن جزیره می گذشت، ولی تا آن شب قدم به جزیره ننهاده بود. این بود که برای کسب اطلاع از وضع جزیره از ژاکوپو پرسید: امشب ما در کجا خواهیم خوابید؟ ژاکوپو گفت: بدیهی است که در کشتی می‌خوابیم. ادمون گفت: آیا بهتری نیست که به غار برویم و در آنجا استراحت کنیم؟ ژاکوپو پرسید: به کدام غار برویم؟ دانتس گفت: مگر در این جزیره یک یا چند غار وجود ندارد؟ ژاکوپو گفت: نه، و در اینجا غار نیست. وقتی دانتس این حرف را شنید عرقی سرد از سر و صورت او جاری گردید. برای این که فکر کرد که چون در جزیره مزبور غار نیست، پس گنج هم وجود ندارد و افکار و اظهارات و نوشته آب فاریا فقط ناشی از وهم بوده است. ولی بعد به خیش گفت که شاید بر اثر حوادث طبیعی دهانه غار، یعنی غاری که گنج در آن دفن شده، مسدود گردیده. یا اسپادا پس از اینکه گنج را دفن کرد، برای اینکه کسی آن را به دست نیاورد، دهانه غار را مسدود نمود. پس او باید کابش کند و دهانه غار را که مسدود گردیده کشف نماید و در آن موقع شب این کار غیر ممکن است و باید کابش دهانه غار را موکول به روز نماید. از آن گذشته در دریا و در فاصله 1 میلی جزیره چراغی به طرزی مخصوص روشن و خاموش شد و دانتس و جاشوان دیگر دانستند که چراغ مزبور از همان سفینه است که باید در آن جزیره به آنها ملحق شود. این بود که آنها هم به طرزی متشابه جواب آن کشتی را به وسیله نور چراغ دادند و طولی نکشید که کشتی دوم به ساحل جزیره رسید و آن وقت تمام جاشوان دو کشتی و از جمله دانتس برای انتقال کالا از یک کشتی به کشتی دیگر شروع به کار کردند. در حالی که ادمون مشغول کار بود و می اندیشید که اگر او بتواند بگوید که در آن جزیره در دل سنگ چه گنج بزرگ نهفته است، فریاد شادی از حلقوم جاشوان جستن خواهد نمود، ولی دانتس این حرف را بر زبان نمی آورد و می دانست که بعضی از اسرار هست که حتی انسان در موقع تنهایی نباید آنها را به خود بگوید که مبادا به گوش باد و آب و پرندگان دریایی برسد. دانتس نه فقط آن راز را بروز نمی داد، بلکه می ترسید که مبادا سؤال او از ژاکوپو و رفت و آمد وی در جزیره و نظرهای دقیق که به اطراف می انداخت و حال کنجکاوی که از وجنات او شاید نمایان می شد و همچنین هیجانی که در سیمای وی می خواندند ممکن است که تولید سوء ظن کرده باشد و جاشوان و ناخدا از خود بپرسند چرا مالته آن شب آنطور تشویش داشت و در قیافش آثار استراب دیده می شود. ولی ادمون غافل از این بود که استراب و تشویش او درونی است و باطنی و اثر آن در قیافش آشکار نمی گردد، زیرا 14 سال توقف در زندان طوری او را آموخته به کتمان کرده و آنچنان اراده و روح او را قوی نموده و مثل پولاد سلطانی آب داده که هر نوع طوفان که در قلب و روح وی به وجود بیاید اثری در قیافش باقی نمی گذارد و دیگران نمی توانند از روی آثار سوری به انقلاب باطنی وی پی ببرند. و حتی هنگامی که دانتس خوشحال می شد، باز دیگران نمی توانستند دریابند که وی مسرور است، بلکه فقط برقی از چشمهای او می درخشید که به اثر خشم بیش از اثر مسرت شباهت داشت. این بود که هیچ کس متوجه استراب دانتس نشد و کسی به فکر کنجکاوی نیفتاد و همه او را مثل روزها و شبهای قبل می دیدند. و روز بعد وقتی دانتس یک تفنگ و یک دبه باروت و مقداری سرب و چاشنی برداشت و گفت می رود که یکی از بزهای کوهی را که در آن جزیره روی سنگ‌ها جست و خیز می کردند شکار نماید، همه فکر نمودند که منظور مالته فقط شکار می باشد. ژاکوپو گفت که میل دارد به اتفاق دانتس به شکار برود و ادمون جرأت نکرد که مانع از آمدن وی شود، چون فکر نمود که اگر به او بگوید که میل دارد تنها به شکار برود، تولید سوء ظن خواهد کرد و هر سوء ظن سبب کنجکاوی خواهد شد. این بود که به اتفاق ژاکوپو در جزیره روی سنگ‌ها به حرکت درآمدند و بعد از طی 1/4 فرسنگ دانتس که در پی فرصت می‌گشت که ژاکوپو را از خود دور نماید، یک بز کوهی صید نمود و لاشه آن را به ژاکوپو واگذاشت و گفت من شنیدم که گوشت این حیوان لطیف و لذیذ است و آن را ببر و به رفقا بگو که کباب کنند و بعد از اینکه کباب شد یک تیر تفنگ شلیک نمایند تا من بدانم که موقع صرف غذا رسیده است و به محض اینکه صدای تفنگ شما را شنیدم مراجعت خواهم کرد و غذا خواهیم خورد و تصور می نمایم که اگر یک سبو از شراب گوارای مونت پول چیانو را به این کباب بیافزاییم گواراتر خواهد شد. ژاکوپو که نمی توانست بفهمد که منظور ادمون دور کردن اوست، لاشه بز کوهی را به دوش گرفت و به طرف ساحل جزیره به راه افتاد و جاشوان از مشاهده شکاری که ژاکوپو آورد خوشبخت شدند و با سرعت وسایل کباب کردن آن را فراهم نمودند و از دانتس که نهار آن روز آنها را مفصل و لذیذ کرده است سپاسگزار گردیدند. و اما دانتس کماکان از ساحل جزیره دور گردید و از سنگ‌ها بالا رفت تا به جایی رسید که ارتفاع آن 1000 قدم بود. در آنجا دانتس اطراف جزیره را خوب می‌دید و از جمله رفقای خود را کنار دریا زیر پای مشاهده می‌کرد و دریافت که آنها مشغول تهیه نهار هستند. و بعد تبسمی از روی اندوه و عبرت کرد و در دل گفت اینان که اکنون مشغول کباب کردن شکار هستند 2 ساعت دیگر شراع می‌افرازند و از این جزیره می روند و خوشبخت می باشند که 50 پیاستر از راه معامله اموال قاچاق استفاده کردند و عزیمت می کنند که در جای دیگر جان خود را به خطر اندازند و 50 پیاستر دیگر به دست بیاورند تا اینکه دارای 100 پیاستر یعنی 600 لیره تنخواه شوند. آن وقت به اولین بندر بزرگ که رسیدند به میخانه می روند و پول خود را در آنجا صرف میخاری و زنان هرجایی می کنند و هنگام پول خرج کردن خیش را یکی از راجاهای هندوستان تصور می نمایند و خوشبختند که مشغول عیش و نوش هستند. ولی پول و تفریح آنها در نظر من که امیدوارم یک گنج به دست بیاورم بسیار حقیر جلوه می کند و 100 پیاستر آنها برای من به قدر 1 سکه پشیز که به یک فقیر به عنوان صدقه می دهند ارزش ندارد. علت این که پول آنها در نظر من ناچیز می باشد این است که من امروز امیدوار به تحصیل یک گنج هستم، ولی اگر فردا ناامید شدم و دیدم که این گنج وجود ندارد در آن صورت حسرت 100 پیاستر آنها را خواهم خورد و آن مبلغ در نظر من چون یک گنج جلوه خواهد کرد. وقتی رشته فکر ادمون به اینجا رسید علیه افکار خیش اعتراض کرد و گفت نه نه این طور نیست و محال است که مردی مثل آبفاریا اشتباه کند و فریب وهم و پندار خود را بخورد و اگر به راستی این گنج وجود نداشته باشد همان بهتر که من بمیرم تا اینکه مجبور نشوم به این زندگی، یعنی زندگی کردن با قاچاقچی‌ها که نوعی از راهزنی است، ادامه بدهم. او مردی بود که 3 ماه قبل از آن تاریخ آرزو داشت که آزاد شود ولو در تمام عمر فقیر باشد، ولی در آن موقع که آزادی به دست آورده بود می‌خواست که خود را ثروتمند ببیند و می‌اندیشید که زندگی بدون ثروت ارزش ندارد. این را نباید ناشی از نقص دانتس دانست، بلکه اینکه خداوند نوع بشر را اینطور آفریده و با اینکه توانایی او را محدود کرده آرزوهای نامحدود در وجودش تکوین نموده و حتی ناتوانترین اشخاص هم آرزوهای دور و دراز دارند. دانتس بعد از اینکه قدری در بلندی فکر کرد و هم قطارهای خود را کنار دریا نگریست، از راهی که بر اثر عبور آب به وجود آمده بود در پناه سنگ‌ها به راه افتاد. او فکر می‌کرد که شاید از آغاز خلقت تا آن روز هیچ عابر از آن جاده طبیعی که بر اثر سیلاب به وجود آمده است عبور نکرده و او نخستین کسی است که از آن راه عبور می‌نماید. ادموند دانتس در پناه سنگ‌ها از راه مزبور گذشت و مطمئن بود که از ساحل کسی او را نمی‌بیند و به جایی نزدیک شد که تصور نمود که ممکن است غار در آنجا باشد. در حالی که ادمون به آن نقطه نزدیک می‌گردید، با دقت سنگ‌ها را از نظر می‌گذرانید و متوجه شد که روی بعضی از سنگ‌ها در نزدیکی محلی که تصور می‌شود در به غار باشد، علائمی وجود دارد که ناشی از دست انسان است. دانتس علائم مزبور را اتفاقی ندانست و حس کرد که آنها عبارت است از نشانه‌هایی که گذاشتند تا اینکه راه را گم نکنند. در بعضی از نقاط علائم مزبور زیر علف‌های وحشی که بعضی از آنها گل داشتند و همچنین زیر خزه‌ها ناپدید بود. ولی اگر علف‌ها را عقب می‌زدند، می‌توانستند که آن نشانه‌ها را روی سنگ مشاهده نمایند. مثل اینکه کاردینال بزرگ که گنج را در آن جزیره مدفون کرد، می‌خواست نشانه‌هایی به وجود بیاورد که بعد خود وی راه را گم ننماید. یا پس از وی برادرزادش بتواند از روی نشانه های مزبور گنج را بیابد. شاید کاردینال پیشبینی میکرد که باران و برف و باد ممکن است که بسیاری از سنگ ها را تغییر مکان دهد یا آنها را بساید و به همین جهت نشانه ها را با طرزی برجسته و میتوان گفت عمیق روی سنگ ها به وجود آورده بود. هر قدر دانتس بیشتر آن سنگ ها را میدید زیادتر امیدوار میشد که کاردینال اسپادا گنج را در جزیره مونت کریستو مدفون کرده و آن علائم را جهت یافتن دفینه ایجاد کرده است. ولی یک مرتبه بدن آن مرد لرزید، چون متذکر شد که علائم مزبور که برجستگی هم دارد آیا توجه دیگران را جلب نکرده و آیا سبب نشده که در آن عصر یا ادوار گذشته کسانی پس از دیدن نشانه ها از روی کنجکاوی آنها را تعقیب کرده و به درب غار رسیده و گنج را یافتند. ادمون طوری حیرت می کرد که دیده نمی شد و بیان که به چشم همکاران خود برسد به جایی رسید که تا آنجا که جاشوا نشسته بودند و غذا تهیه می کردند نزدیک 60 متر فاصله داشت. اما وجود سنگ ها مانع از این بود که جاشوا بتوانند دانتس را ببینند. ادمون متوجه گردید که در آن نقطه علائم خاتمه می یابد و دیگر اثری وجود ندارد که حاکی از ادامه نشانه ها باشد. ولی هرچی نظر به چپ و راست و عقب و جلو انداخت و درب غار را ندید و فقط یک تخت سنگ بزرگ را مشاهده نمود که تکان دادن آن نه فقط از عهده یک نفر ساخته نبود، بلکه چند نفر هم نمی توانستند آن سنگ بزرگ را تکان بدهند. ادمون به خود گفت شاید اینجا که من تصور می نمایم انتهای نشانه ها می باشد آغاز آن است و نشانه ها از این نقطه شروع می شود و لذا از راهی که آمده بود برگشت و دنبال نشانی ها را گرفت که بداند به کجا منتهی می گردد. جاشوان کشتی قاچاقچی بعد از این که بز کوهی را کباب کردند از کشتی نان و شراب آوردند و از جویی کوچک که در جزیره دیده می شد آب تحصیل نمودند و هنگامی که می خواستند که بز کوهی را از روی آتش بردارند چشم آنها به دانتس افتاد که مانند یکی از بزهای آن جزیره چالاک روی سنگ راه می رود. جاشوان برای اینکه به وی اطلاع بدهند که نهار حاضر است و موقع صرف غذا رسیده یک تیر شلیک نمودند و همین که دانتس صدای تیر را شنید مستقیم به طرف همقطارها به راه افتاد و با سرعت از یک سنگ روی سنگ دیگر می جست و لحظه به لحظه زیادتر به رفقا نزدیک می شد. جاشوان کشتی قاچاقچی وقتی دیدند که دانتس با آن سرعت روی سنگ ها حرکت می کند که خود را به آنها برساند و مثل این است که بال در آورده از چابکی آن مرد حیرت کردند و او را تحسین نمودند. ولی یک مرتبه دانتس فریادی برآورد و سقوط کرد و در نقطه‌ای که جاشوا نمی دیدند از نظر ناپدید گردید. با اینکه دانتس از همه آنها برتر بود و بسیاری از افراد چشم ندارند که کسانی را که از حیث ارزش موافق آنها هستند ببینند، طوری دانتس بین جاشوا محبوبیت داشت که همه فریادی از بیم برآوردند و دویدند که خود را به آن مرد برسانند. لیکن ژاکوپو زودتر از همه خود را به ادمون رسانید و او و دیگران مشاهده کردند که آن مرد افتاده ولی هوش ندارد و وضع سنگ ها نشان می دهد که از ارتفاع 12 یا 15 قدمی سقوط کرده است. خواستند او را صدا بزنند و با وی تکلم کنند ولی دانتس جواب نمی داد و یکی پیشنهاد کرد که خوب است قطره روم در حلق او بریزند و همین که چند قطره روم در حلق آن مرد ریختند مثل دفعه قبل، یعنی موقعی که او را از دریا خارج نمودند، دانتس چشم گشود ولی ناله را آغاز کرد و گفت زانوهایم درد می کند و سرم سنگینی می نماید و نیز در کمر خود احساس یک درد شدید می کنم. چون در آنجا نمی توانستند که ادمون را مورد معالجه قرار بدهند، ژاکوپو خواست که با کمک دیگران دانتس را بلند کند و وی را به ساحل منتقل نمایند و بعد به کشتی برسانند. ولی دانتس گفت که اگر او را از جا بلند کنند خواهد مرد و بهترین است که وی را در همانجا بگذارند. معلوم است که بعد از آن سقوط خطرناک و دردهایی که دانتس می گفت بر وی چیره شده، مرد ملاح نمی توانست آن روز نهار بخورد ولی از دیگران خواهش کرد که بروند و نهار بخورند و گفت شما بروید و غذا صرف نمایید و من در اینجا قدری استراحت خواهم کرد و تا شما غذای خود را بخورید و برگردید دردهای من تخفیف یافته و می توانم به راه بیفتم. جاشوان وقتی دیدند که خود دانتس می گوید که آنها بروند و غذا بخورند دیگر توقف ننمودند، برای این که بوی کباب آن مردان گرسنه را به سوی خود می کشید و دیگران که جاشوان به خصوص بین خودشان بدون رو در وایستی هستند و از تعارف و تشریفات بیزارند. این بود که رفتند و غذا خوردند و بعد از یک ساعت به سراغ دانتس آمدند و دیدند که وی کماکان از درد می نالد ولی توانسته که خود را روی زمین بکشد و به دیواری از سنگ که یک گیاه آن را پوشانیده بود تکیه بدهد. ولی درد آن مرد همچنان شدت داشت و وقتی ناخدا آمد و ادمون را دید، چون میباید کشتی او حرکت کند و زودتر خود را به ساحل فرانسه برساند و محمولات خیش را تحویل بدهد، اصرار نمود که دانتس از جا برخیزد و به کشتی منتقل گردد و بعد از ورود به کشتی هر قدر که مایل است استراحت نماید. دانتس خیلی کوشید که برخیزد و به کشتی برود، ولی درد طوری بر او مستولی میشد که از برخاستن ممانعت میکرد و بالاخره تقریبا بیحال روی زمین به پشت دراز کشید. ناخدا آهسته گفت: من تصور میکنم که کمر او شکسته و خوب است که او را با خود به کشتی ببریم، برای این که نمیتوان این مرد را در اینجا رها کرد و رفت. ولی دانتس که حرف ناخدا را شنید جواب داد: مرا در همینجا بگذارید و بروید، برای این که اگر مرا تکان بدهید در دم جان خواهم سپرد و درد ناشی از تکان دادن من سبب مرگم خواهد شد.